بسم الله الرحمن الرحیم. سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، بسیار ممنون و متشکریم که همچنان با ما همراه هستید. از پیشنهادها و رهنمودهای خودتون ما رو بهره‌مند میکنید. همونطور که استحضار دارید در بوستان سعدی هستیم و قطعی از پند و موعظه این مرد بزرگ که آموزه‌های اخلاقی، حکمی، عرفانی، ادبی فراوانی دارد که از بیانات و رمزگشایی های حضرت استاد همچنان بهره میبریم. خب استاد، نکات بسیار بدی و لطیفی در این قطعه از بیان سعدی وجود داشت و رسیدیم به این بیت که برفت عمر و نرفتیم راه عقل و ادب، به راستی که به بازی برفت چندین سال. کنون که رغبت خیر است زور طاعت نیست، دریغ زور جوانی که سر شد به محال. زمان توبه و عذر است و وقت بیداری، که 5 روز دگر می رود به استعجال.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همون بیت اول رو دو مرتبه قرائت بفرمایید که قرارت فرمودین. بیت اولی که الان شد،
برفت عمر و نرفتیم به راه عقل و ادب، به راستی که به بازی برفت چندین سال.
ببین، حالا همینطور که ما بارها خدمت شما عرض کردیم، آموزه های سعدی، تعلیماتش، اخلاقیاتش، ادبش، همه چیز گرفته شده از متون اسلامی، قرآن کریم و روایات اسلامی. در این شعر زیبا و پندآموز یه عمر رفت، برفت، یه عمری میره و ما هم یه رفتنی داریم. عمر رفت ولی ما به راه عقل نرفتیم. وقتی عمر میره ولی ما نمیرویم، اگه ما با عمر بریم همون رفتن عمره، اما همون عمر که خود به خود و به طور طبیعی میره گذر زمان است. گذر زمانش کس نمیتونه نگه داره. یک لحظه و یک ثانیه زمان رو نمیشه متوقف کرد، کسی نمیتونه متوقفش کنه، زمان میگذرد. اصلا توقف زمان امکان نداره. توقف زمان یعنی نابودی عالم. یک لحظه زمان متوقف بشه یعنی جهان نابود. زمان داره میگذره. خب یه عبوریست که با زمان داریم میکنیم ما، که اون تن ماست، بدن ماست، زندگی ماست. به همین جهت تولد و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری با زمان تمام میشه میره. یه رفتن دیگری هست که اون لزوما زمانی نیست، اون رفتن عقله. ما اگه به راه عقل بریم لزوما در زمان پیش نمیریم. عقل درسته با زمان زندگی میکنه، ولی راه عقل راه زمانی نیست. گذر عقل گذر زمان نیست. گذر عقل گذر خودشه. عقل یه راهی داره و یه مقصدی، زمان هم داره میگذره. دو تا عبور رو در مقابل هم قرار داده یا بهش توجه کرده. دو تا عبور، یکی عبور زمانی است که تن ما داره میگذره. اصلا تن ما یک لحظه متوقف نیست. حرکت تن ما، حرکت جوهری تن ما، حرکت
عبور هوشمندانه و عقلانی،
همین تمام. یکی حرکت جوهری تن ما، حرکت سلول ها و حرکت حیاتی داره میگذره با زمان، هماهنگ با ضرباهنگ زمان داره میگذره و میگذریم، ما میگذریم، داریم میگذریم. یکی حرکت عقله. حرکت عقل لزوما تو زمان هست، عقل تو زمان فعاله ولی زمانی نیست. فرق است بین زمانی بودن و در زمان بودن. هر چیز در زمان زمانی نیست، اما بسیاری از چیزها زمانی است اصلا. عقل عقله، عقل دیروز امروز فردا نداره. احکام ثابت عقل رو عرض میکنم، واسه یه عقلی هم هست که عقل زمانه است، ولی احکام ثابت عقل همیشه یکسانه. همیشه معلول علت میخواد، این حکم عقله، این کهنه نشده، همیشه معلول علت میخواد، این حکم عقله. حالا این چند سالشه؟ این کهنه نمیشه که، با زمان عبور نمیکنه، این راه خودشو میره. منظور سعدی اینه که راه عقل، ما راه عقل نمیریم و با زمان پیش میریم. حالا چند روزی هم از عمریمون باقی بوده که اونم به استعجال، استعجال عجله میگذره، تمام میشه. و من فکر کنم این فکر رو وقتی ما به راه عقل نریم و فقط به عبور زمان بگذاریم، یه لهوی و لعبی و بازی بیش نبوده. از کجا گرفته این فکر رو سعدی؟ از این آیه کریمه قرآن، انما الدنیا لهو و لعب. دنیا یعنی چی؟ دنیا یعنی همین عبور زمان فقط. اگه عقلانیت توش نباشه لهو و لعبه. ببینید زندگی عقلانی لهو و لعبه؟
نه خیر.
قرآن کریم اینو نمیخواد بگه. میگه انما الدنیا، با کلمه انما هم حسره، انما الدنیا، الدنیا، انما حسر رو میرسونه به اصطلاح اهل ادب. اما الدنیا لهو و لعبه، کلمه دنیا ما یعنی عالم میگیم، دنیا یعنی مرتبه
دنی
پست عالم. دنیا من الدنی، من الدناعه، الدناعه دنی، دنیا، دنیا مؤنث ادناس، ادنا و دنیا، ادنا پس، دنیا مؤنث ادناست. ادنا دنیا، افضل فضلا، افعل فعلا. دنیا یعنی اون جنبه پست این عالم. جنبه پست یعنی چی؟ یعنی عقلانی نبودن. اون چه عقلانی نیست پسته. اصلا پستی، پستی معاملات بازاری رو نمیگم. اون چه عقلانی نیست پست شمرده میشه. این لهو و لعبه و میگذرد، به استعجال هم میگذره. خیلی هم با شتاب. اصلا زمانه رو نمیشه، درنگی نداره. سعدی میگه اون داره عبور میکنه و ما غافلیم و راه عقل رو نمیریم. چقدر عقلانی است این شاعر بزرگ. درسته شاعره، ولی شاعر عقلانی است، تابع عقله. میگه ما راه عقل نرفتیم،
راه عقل و ادب،
راه عقل و ادب. ادبم معنی خاصه هم ادب عقله، ادب نفسه. ما یه ادب لفظ داریم که سعدی خوشبختانه همین اقسام ادب رو داره، هم ادب لفظ داره، هم ادب نفس داره، هم ادب عقل. ادب نفس داریم، ادب لفظ داریم، آداب معاشرت داریم، ادبیات داریم که الفاظ. ادب معنی دقیقی داره.
لا دین لمن لا عقل له،
لا عقل له،
لا دین ولا عقل لمن لا ادب له.
دقیقاً ادب از آثار عقله. کسی که عقل داره ادب دارد. حالا این ادب عرض کردم، ادب میاد تو لفظ. این ادبیات که میگیم مال عالم لفظه البته، ولی سعدی وقتی راه عقل میخواد هم ادب عقلانی داره، ادب نفسانی داره، ادب لفظی هم داره خوشبختانه. کسی که ادب عقلانی داره و کسی که ادب نفسانی داره، ادب لفظی هم داره. و اگر ادب لفظی از ادب عقلی و ادب نفسانی سرچشمه، نفسی سرچشمه بگیره، اون وقت این خیلی بالاست. ببین ادب سعدی، شاعر ادیبه، خب ما خیلی ادیب داریم، ولی همه ادبا در یه ترازه. قبلا عرض کردیم سعدی اون چنون معنی رو با لفظ در هم می آمیزد که اصلا اعجاب انگیزه. گاهی ما وقتی میریم تو معانی الفاظ سعدی و اشعار سعدی در خدمت شما که هستیم جلسات، از لفظش غفلت میکنیم. اجازه بدیم که ما از ادب لفظی سعدی هم گاهی، حداقل گاهی صحبت بکنیم. ما فصاحت سعدی رو نباید نادیده بگیریم. افصح المتکلمینه، بلاغت سعدی رو نباید نادیده بگیریم. واقعا افصح المتکلمین هیچ مبالغه درش نیست. شما خوب میدانید که اصلا فصاحت و بلاغت، خب یه چیز عرفی که همه میگن، ولی خیلی دقیق تعریفش که فصاحت چیست. این همه کتاب در علم بلاغت و علم فصاحت نوشته شده، تعریف های هم برای بلاغت شده، برای فصاحت هم تعریف های شده. فصاحت چنینه، بلاغت مطابقت الکلام لمقتضی الحال، باید مقتضی حال باشه. در فصاحت چه شرایطی باید رعایت باشه؟ تعقید نباشه، انجماد نباشه و خیلی چیزا نباشه. اینا همه هست، ولی یه روحی در فصاحت و بلاغت هست که از همه این تعریف هایی که تاکنون شده بالاتره. بنده یه وقت فکر میکردم در فصاحت سعدی که هیچ کس، کسی که زبان فارسی رو بشناسه، نمیتونه تردید در فصاحتش بکنه. اصلا نمیشه تردید که در بلاغتش یه زنگ خاصی و یه رنگ خاصی کلام شیخ داره که در اشعار سایر شعرا نیست. ببین حافظم بلیغ، مولانا بلیغ، اینا همشون بزرگن، ولی هر کدوم ویژگی دارن. سخن مولانا یه ویژگی داره، سخن حافظ یه ویژگی داره، هر شاعری سبک داره، اصلا سبک داشتن خودش یه مسئله است. هر انسان بزرگی سبک داره، آدمایی که بزرگ نیستن سبک ندارن. نه سخنشون سبک داره، فکرشون سبک داره، زندگیشون سبک داره. اصلا سبک داشتن دلیل بر اصالته. کسی که اصیل، فکر اصیل داره، سبک داره، یعنی اسلوب داره. زندگیش، رفتارش، لباس پوشیدنش، سخنش سبک داره. حالا درباره این که سبک چیه اجازه بدید وقتی که صحبت کنم. خود سبک چیه و سبک از کجا ناشی میشه؟ چرا انسان‌های سبک دارن و انسان‌های ندارن؟ سعدی سبک داره. سبکش سبک حافظ نیست، سبک مولانه نیست. اونا مهمند ولی اینم در حد خودش مهمه. حالا ویژگی‌های سبک سعدی خیلی زیاده. من یکیشو امروز می‌خوام بگم. یه دونهشو بیشتر نمی‌خوام بگم. دیدم که در سخن، در شعر سعدی، در شعرش به خود، نثرش هم اینقدر صاف و روانی که به نظم نزدیکه. اصلا تو گویی فاصله بین نظم و نثر برداشته میشه در سخن سعدی. اما به خصوص در نظمش یک ویژگی داره. فعل زیاد به کار میبره. ببین کلمات در هر زبانی ما همه کلمات رو به سه قسمت تقسیم کردن. اسم و فعل و حرف. یه حروف داری مثل از و الا و من و تا و از و اینا، اینا حروف هست. یه اسم داریم، حالا اسمم یا اسم خاصه، اسم علمه، یا اسم یا صفات، مثلا فاعل و مفعول. مثلا فرض کن مثلا گفتن، گفتار اسمه، گوینده اسمه، گفته شده اسمه. اما گفت یا میگوید فعله، فعل ماضی و مضارع و امر و نهی و جهت و نفی و استفهام فعله. حالا وارد بن توضیح بین اسم و فعل و حرف نمیشیم که در کتب ادبی هست. سعدی یکی از ویژگی‌های شعرش اینه که فعل زیاد به کار میبره. مثلا در حافظ فعل کمتر به کار میره، در مولوی اسم و حرف بیشتر به کار میره، سعدی فعل به کار میبره. اجازه بدید یه نمونه از شعرش براتون بخونم. ندانمت که اجازت نوشت و فتوا داد که خون خلق بریزی مکن که کس نکند. ندانمت که اجازت نوشت و فتوا داد که خون خلق بریزی مکن که کس نکند. این یه بیته، ببین چند تا فعل توش هست. ندانمت که اجازت نوشت، نوشت اجازه نوشت فعل، فعل ماضی، نوشت فعله، فتوا داد فعله، دو تا فعل پشت، دو تا فعل ماضی پشت سر هم، که اجازت نوشت و فتوا داد هر دو فعله، که خون غلق بریزی فعله، فعل مضارعه،
مکن فعله،
مکن فعل امره. اونجا دو تا فعل ماضی پشت سر هم بود، اینجا خون غلق بریزی فعل مضارعه که کار میکنی، مکن فعل امره، مکن که کس نکند فعل منفیه،
بازم
فعل مستقبل منفی که کس نکند. ببین چندین فعل پشت سر هم به کار برد، دو تا فعل ماضی، دو تا فعل مضارعه، امره، یه استفهام، یه منفی، فعل نفی. از چند تا فعل پشت سر هم یه بیت ساخته. شاید من کمتر، یعنی شاید که نه، قطعا کمتر شاعر دیدم که همطور افعال رو پشت سر هم به کار ببره و شعر بسازه. اینم به این زیبایی توجه فرمودی. حالا این یکی از سبک‌های ادبی شعر سعدی که حالا من بخوام بخونم زیاده، اشعاری که فعل درش به کار رفته. خب این یکی از ویژگی‌های شعر سعدی است. حالا بیام
یکی از ویژگی‌هاش همینه که چند تا معنی رو یا موضوع رو در یک بیت یا یک مصرع میاره.
آها.
از هم مثل همین.
آها. مثل همین که خوندم.
عقل و ادب و نه همین شعری که الان اینجا بخوندم.
همین شعر خوندید. همون شعری که خوندم همینطور بود.
عمر رو نرفتیم به راه عقل و ادب. بحث عمر، دو تا راه عمر و عقل. عقل و ادب،
عقل و ادب، عقل و ادب که فاصله ادب چیست؟ و ادب نفس، ادب لفظ و عقل و یه نوع افسوس که عمر میگذره. اینا به استعجال، به استعجال، به شتاب داره میگذره و ما راه عقل پیشه نمیکنیم. حالا آقای لاریجانی چرا ما راه عقل پیشه نمیکنیم؟ این در جلسه قبل یادم هست که شما رو این سوال تکیه داشتین.
بله.
یکی دو سه بارم از من پرسیدین که چرا آدم به راه عقل نمیره. تکرار نمیخوام بکنیم حرفای گذشته رو، ولی اینجا به مناسبت این شعر دیگر سعدی
در حوزه ادب صحبت،
آره، میخوام این بحث رو قدی بازترش کنیم که چرا ما میگذره عمرون بعد یه دفعه افسوس میخوریم که چرا به راه عقل نرفتیم. و عمر گذشت و پشیمانی بار میاره. و شما به درستی سوال فرمودید که چرا انسان به راه عقل نمیره. ببین انسان همطور که عرض کردم دارای روانی است، نفس ناطقی است که پیچیدگی های زیاد داره. یکی از خصلت های روانی انسان اینه که از امر ناشناخته میترسه. اصلا میدونی منشأ ترس چه؟ چرا آدم میترسه؟ ترس هم انواع اقسام داره ها. یه وقت ترس از یه خطر روبروست، یه خطری است که باش روبرو هستی ازش میترسه. یه وقت یه جایی مثلا از تاریکی آدم میترسه، اکثر اشخاص مثلا. چرا؟ چون ناشناخته است، مبهمه. حتی هم وقت هم که خطره، بازم ترسش منشأش همینه، چون ناشناخته. خطره نمیدونه حالا چه بلایی به سرت میاد و بعد که خورده شیر تو رو بخوره، یه گرگ شما رو بدره، بعد چیه؟ ناشناخته است برای. چرا آدم از مرگ میترسه؟ ناشناخته است دیگه. از ترس از مرگ مال اینه که ناشناخته، یعنی درست مرگ رو نشناخته، نمیدونه بعد چه میشه، چون نمیداند. اگر به درستی میدانست که نمیترسید. میترسید؟
نه.
اگه ببین حضرت امیر از مرگ نمیترسه. چرا؟
نه، چون مرگ را
چون میداند که بعدش چه خبره. اصلا خودش فرموده، ما نمیگیم، ما خود حضرت فرموده که من از مرگ، والله حدیث بخونم، لعلی ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. میگه علی ابن ابی طالب، خودش خود حضرت میفرماد، به مرگ بیشتر مانوسه از طفل به پستان مادر. یه طفل چقدر به پستان مادر وابسته است که شیر میخوره؟ همون اندازه که طفل به پستان مادر وابسته است و مانوسه، من با مرگ مانوسه. این کلام حضرت مولا علی علیه السلامه. اون نمیترسه چون میداند
از یکترین را بکود،
همه چیز رو میداند. و باز کلام دیگر حضرت که میفرماد که لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، اگه پرده ها رو بردارم من یقینم افزون نمیشه، چون همه رو میدانم، هم اکنون دارم بالمشاهده و العیان میبینه. این آدم ترس نداره. حضرت مولا علی علیه السلام ترس نداره و پیروان راستین او، پیروان راستینش. اما معمولا آدم از چیزی که ندیده و نشناخته میترسه، ترس داره. چون ترس داره، این ترس تأمین پیدا میکنه و متاسفانه به جای خطرناک میرسه. حالا ترس توی احتیاط هست، ترس اینا اونا بد نیست، مهم نیست. خب از چیزی تو تاریکی میترسی نرو، مهم نیست. تاریکی میترسی نرو، از قبرستان میترسی حالا نرو، یه وقت روز برو فاتحه بخون، حالا شب میترسی نرو، جای ناشناخته میترسی نرو، هیچ عیبی نداره. اما اگر تسری پیدا کنه در بعضی از مسائل دیگر و خطرناکه، مثلا آدم چیزی که نمیدونه میترسه بدونه، از یه حرفایی میترسه بشنوه. اصلا توجه کن، من دیدم یه آدمایی یه مطلب تازه برشون میگی اصلا میترسن، چون نمیدونه، اصلا نمیخواد گوش بده، با همون چیزی که داره مانوسه. میگه همینه من بسه، به دانسته های خودش اونس گرفته، میگه همینه من بسه. خب نادانسته ها خیلی زیاده. ببینم مجهولات انسان بیشتر یا معلومات انسان؟
خب مجهولاتش بیشتره،
خیلی زیاد. مجهولات ما چقدره با معلومات چقدره؟
خیلی.
ما چقدر معلومات داریم؟ و ما اوتیتم من العلم
الا قلیلا،
قرآن کریم. و شما معلوماتتون دایرش محدوده، مگه چقدر چیز میدونید؟
بله،
یه چی کمی از عالم میدونید اگه بدونید تازه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کم میدونید. اما مجهولات ما چقدره؟
بی‌نهایت.
خب این مجهولات ما میترسیم بریم یاد بگیریم، اصلا یه ترسی داریم از یاد گرفتن. متاسفانه من دیدم گاهی آدم یه مطلب تازه که میگی این به نوعی مقاومت کنه، نشنوه یا از در بره، اصلا گوش نده، از این گوش بشنه. از این از ناشناخته ها ترس داره. ولی آدمی که شجاع و ریسک میکنه میره یاد میگیره. چرا میترسی یاد بگیری؟ علت این که بعضی با عرفان و فلسفه مخالفن همینه، اینا درست میترسن از اینکه وارد متن عرفان بشن، میترسن که اصلا فلسفه رو بخوانن. این معنوس با یه چیزای خاص رو اونس گرفتن، ترس دارد. و چون انسان از ناشناخته ها میترسه، سعی میکنه که در حد معلومات کمی که داره محدود باقی بمانه. متاسفانه این خیلی خطرناک. یه سخنی کانت داره، فیلسوف معروف آلمانی، ایمانوئل کانت، اون به صورت دیگری گفته ولی منشأش همین حرفه. شاید این توضیح روانیشو نداره، شاید نمیدونسته کانت که توضیح روانی داره. کانت یه توصیه میکنه به انسان ها. توصیهش چیه؟ میگه انسان شجاعت فهمیدن داشته باش. گاهی من میگم سر کلاس به شاگردام، تعجب میکنم، میگن مگه فهمیدن شجاعت میخواد؟ بله فهمیدن شجاعت میخواد. کانت که بشر شجاعت فهمیدن داشته باش. بله فهمیدن شجاعت میخواد. تحلیل روانیش نیست که من عرض کردم. کانت تحلیل روانی نکرد، فقط این جمله رو گفته. ولی چرا میگه که بشر شجاعت داشته باشه؟ میدونه که انسان از فهمیدن میترسه. منشأ این ترس داره آدم از اینکه بفهمه چیه؟ چون ناشناخته است، از ناشناخته ها میترسه. ولی اینجاست که شجاعت لازمه و ریسک. اصلا زندگی ریسک.
استاد به نظر میرسه که منشأ ترس فقط ندانستن نباشه. مثلا طفل گاهی دانستن ها منشأ ترسه. مثلا انسان میدونه که بیماری سرطان چقدر خطرناکه. ولی یه بچه به سرطان مبتلا است متوجه نیست. یا میدونه شیر درنده است ولی طفل به طرف شیر میره. ولی نمیشه مطلق گرفت که منشأ ترس ندانسته.
بسیار سوال خوبی کردی. اما من حالا عرض جواب
شما رو میگم برنامه ببینیم.
بسیار
خب، بسیار خوب استاد. به نظر میرسه که منشأ ترس فقط ندانستن نباشه. اون سوالو مطرح بکن دوباره. انسان از خیلی چیزا که میدانه میترسه، مثل بیماری سرطان که اونایی که نمیدونن نمیترسن، یا طفل فرض کن به آتش نزدیک میشه بزرگتر نمیشه. بنابراین به طور مطلق نمیتونیم بگیم که منشأ ترس ندانستن.
بسیار سوال خوبیه. اما دانستن دو جور دانستنه. بله، اون که هیچی نمیدونه مثل طفل دستو تو آتش میبره، یا اون که به قول شما خطر بیماری نمیدونه خب نمیترسه. اما حالا اون که میترسه از بیماری یا از آتش، از مرگ میترسه، میترسه بمیره. حالا چرا آدم از مرگ میترسه؟ اونو بپرس. چرا از مرگ میترسه؟ چون اونجا رو نمیدونه. اونم منشأش ندانستنه. بله، نمیخواد که دچار مرگ بشه، به کام شیر بره، به کام بیماری صعب العلاج بره. نمیخواد، برای اینکه از مرگ میترسه. حالا چرا از مرگ میترسه؟ همین توضیح دادم. چرا از مرگ میترسه؟
نمیدونه مرگ
چون نمیدونه بعد از که. چرا حضرت امیر نمیترسه از مرگ؟
چون مرگ رو راهی به دوست
میدونه. چون حضرت امیر میداند بعد از مرگ چه خبر است، اون نمیترسد. ولی این که از کام شیر میترسد، اون که از بیماری صعب العلاج میترسد، از مرگ میترسد. چرا از مرگ میترسد؟ چون نمیداند. بالاخره ندانستن
از منافع و مزار شده.
بله، این یکی. و اما این که بچه دست تو آتش میذاره، اتفاقا اونم یک اشکال دیگه است، اونم از جهله. حالا این که حتما منشأ ترس ندانستنه، اما اون یه راحتی هست که بچه دست رو تو آتش میبره، یا حالا کسی که بیماری صعب العلاج داره نمیترسه و خب آدم میمیره. ولی اگر بچه میدانست دست رو تو آتش نمیبرد اقلا، یا اون صعب العلاج چه بسا معالجه میکرد، چه بسا خوب میشد. حالا مشکل البته، ولی همین مشکلی که انسان، اینم باز یه نادانی دیگه است. اون نادانی که ترس از دانستن هست، یه نادانیه. این که ما سعی نمی کنیم بدانیم، یه خطر دیگه است. هر دوش خطره. و بالاخره سرانجام دانستن هیچ خطر. همون بچه چرا دست در آتش می برد؟ نمی دانه، چون نمی دونه آتش یعنی چه. ببین، نوع نگاه به عالم خیلی مهمه. یه ضرب المثل دیدم از یک فیلسوف هندی، رابیندرانات تاگور. خیلی حرف قشنگی میگیم. ضرب المثله. میگه کسی که تاجر الواره، الوار هم تنه درخت میخره، تنه های کلوفت درخت رو میخره.
الوار، بله.
الوار، تاجر الواره دیگه. میره مثلا تنه درخت میخواد بخره، چندین خروار. این دیگه نگاه به برگ و گل و میوه درخت نمیکنه. این کار نداره که این میوهش این درخت چیه، گل این درخت چیه، برگ این درخت چیه. به تنه نگاه میکنه. این تاجر الواره، الوار میخواد دیگه، نه؟ چیکار داره به میوه، چیکار داره به گلش، چیکار داره به رنگ سبز عرض کنم که برگ‌هاش. اون همینه میبینه بر اساس نظر. انسان متاسفانه جامع الاطراف نگاه نمیکنه. انسانی که دید محدود داره و یه چیزای معین نگاه میکنه، از یه غافله. همون غفلتی است که قبلا صحبت کردیم. خب بچه نمیتونه عاقبت کار رو ببینه، یه آدم جاهل نمیتونه لوازم سخن رو بدونه، لوازم کار رو بدونه. در همون حدی که در وهم خودش یا در یه محدوده جزئی، یه معلومات جزئی مونده، نگاهش در همینجا محصور و محبوس و خلاصه میمانه و از این حد پیش نمیره.
حسن، اینجا مراد برفت عمر رو نرفتیم به راه عقل و ادب. خب یه مقدار رو ادب تکه بکنیم. ادب در عرفان و اخلاق به معنی رعایت حقوق خدا و خلق اوست.
دقیقاً.
که جناب مولوی هم به زیبایی اون رو بحث میکنه. از خدا جوییم
توفیق ادب.
بی ادب محروم ماند از لطف رب. بله. اینجا میاد داستان‌های حضرت موسی و عیسی را پیش می‌کشه. مائده از آسمان در می‌رسید. بی صدا و بی فروخت و بی خرید. برای قوم موسی من و سلوا می اومد بدون که پول بدن، گران ارزونه. بله. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عده است. منقطع شد نان و خان آسمان، من رنج زرع و بیل و داسمان. گفتن که یخرج لنا مما تنبت الارض من بغلها و فثاها و فومها و
بسلها
عدسها و بسلها. این زیاده خواهی ها و توقعات بی جا بی ادبی کردن در محضر رب العالمین باعث شد که این مائده قطع بشه. یا همچنین قوم حضرت عیسی که گفتن که از خدا بخواد که برای ما مائده ای از آسمان بفرسته. ربنا انزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک. این هم همینطور باز گستاخان ادب بگذاشته، میگه ادب بگذاشته چون گدایان زله ها برداشتن، یعنی باقی مانده غذا را هم با خودشون می بردن. لابه کرد عیسی که ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و هرساوری زشت باشد نزد خانه مهتری. حالا سوال اینه که نتیجه که مولوی میگیره، میگه بدگمانی کردن نسبت میگه آیا خدا به ما روزی میده نمیده، یا هرساوری، این بیادبی در محضر رب العالمین. حالا امروز ما شاهدیم که هرساوری، منفعت طلبی، زیاد خواهی از سوی عده اصلا تقبیح نمیشه، یعنی بی ادبی محسوب نمیشه.
بله.
این فاصله اجتماعی با این فاصله اخلاقی که مولوی و سعدی مطرح میکنن رو چجوری باید مرتفع کرد؟
بله، دقیقا همینطور که شما اشعار فراوانی قرائت فرمودید و آیات و روایات که قبلا هم عرض کردم در جلسه گذشته، ادب یه ادب لفظه، مثل ادب یه ادب نفسه. ادب نفس تعریفش همینه که شما اشاره کردید. دقیقا اگر به اون تعریف دقیق ادب توجه کنیم همین مسائل حله. ادب رعایت حقوق خدا و انسانه.
احسن.
یعنی اندازه نگه. ادب یعنی تعادل،
حدود را حفظ کردن.
ادب یعنی حفظ حدود، یعنی حقوق خدا داره، این حقوق باید بشناسی. حق خدا بر شما چیه؟ حق انسان همسایه بر شما چیه؟ حق زن بر شوهر، شوهر بر زن، پدر بر فرزند، فرزند. این حقوق را اگر بشناسی، حق دیگه، شناختن حقوق ادب است.
احسن.
و اگر کسی ادب رو رعایت کنه مشمول رحمت خدا هست. اما اگر کسی ادب رو رعایت نکنه و حق خدا رو بر خود نشناسد، حق انسان‌های دیگر رو بر خود نشناسد، این ظالم اصلا، تجاوز به حدوده. در واقع طبق این تعریف ادب با عدل تقریبا نزدیک میشه، یا یه معنی پیدا میکنه. کسی ادب دارد که عادل است، یعنی رعایت موازین، رعایت حقوق خدا و خلق، این ادب نفسه، ادب نفسه. خب حالا اینجا اضافه بفرمایید که این ادب نفس که رعایت حقوق خدا و رعایت حقوق بنی آدم، بنی آدم همه بر هم حقوق، همه ما بگردن حقوق داریم نسبت به هم دیگه، هر بشری نسبت به دیگری حق داره، اونم بگردنم حق داره، اونم انسان ها با هم در روابط حقوق دارن و باید رعایت بکنن به کل بشر. حالا این رعایت حقوق به چه صورتی امکان پذیر است؟ تنها و تنها و تنها با عقل. کسی که رعایت موازین عقلی رو نکنه، رعایت حقوق رو نمیکنه.
اون تدیب کننده عقل.
تمام. یعنی ادب از عقل ناشی می شود، سرچشمه ادب عقله. و اگر کسی ادب را رعایت نکرد، یه خللی در عقلش هست. توجه فرمایید، اونجا که ادب شکسته میشه، رعایت خداوند، حق خداوند رعایت نمیشه، حق انسانی بر انسانی دیگر رعایت نمیشه، حق پدر بر فرزند و بالعکس، و همه چی، حق همسایه بر همسایه. به مجردی که این ادب رعایت نشود و حقوق پایمال شد و شکسته شد، یعنی یه خللی در عقله. و اونجاست وقتی آدم از عقلش کوتاه اومد و کم اومد و عقلش شکست و پایمال کرد عقلشو، دیگه مشمول رحمت واسعه خداوند، یعنی در واقع دور شده از رحمت حق، خودشو دور کرده. بی ادب محروم شد از لطف رب. اصلا عقل لطف خداونده. یه قاعده ای هست من الان به ذهنم اومدین که شاید 50 سال پیش خونده بودم و فکر میکنم شاید کتاب ها درباره این جمله باید نوشته بشه و عجیب اینه که حالا این بحث نشده. این در کتاب های سید مرتضی و شیخ مفید و اینا هست که الاحکام العقلیه الطاف فی الواجبات الشرعیه.
احسن.
الاحکام العقلیه الطاف فی الواجبات الشرعیه. اینو گفتند و سید مرتضی گفته و رد شده. الان حدود 1000 سال از اون زمان میگذره. من ندیدم یک کتابی درباره این قاعده نوشته بشه. اگر این حالا خود منم شاید تقصیر داشتم که نرفتم، شاید لازم بود یک کتاب درباره این قاعده میرفتم دنبالش، اینو باز میکردم که یعنی چی. متکلمین گفتن، فقها دیدن، اصولین دیدن، کمتر بهش توجه که یعنی چی الاحکام العقلیه الطاف فی الواجب. یعنی حکم عقل لطف در حکم شرعه، یعنی لطف حکم عقل لطف حکم شرعه،
یعنی فراتر از تلازم،
یه کمی بیش از تلازمه به نظرم. آره این تلازم رو گفتن، همینطور ملازمه بین حکم عقل و شرع رو خیلی بحث کردن، زیادم بحث کردن، ولی لطف بودن رو روش توجه نکردن که چرا لطف است، اصلا لطف یعنی چی و حکم عقلی لطف است در حکم شرعی یه معنیش چیه.
صد کلام هم قاعده لطف همینه.
همینه. این یه کمی قاعده لطف هم باز بالاتره. قاعده لطف میخوان میگن که حالا چون اینه بر خدا من لازم، این نه، اون یه قدری مشکلم حتی داره. قاعده لطف یه جاهای مشکلم داره که بر خدا لازم است، هیچ وقت ما نمیتونیم تکلیف تعیین تکلیف بر خداوند ما نمیتونیم تعیین کنیم، ما نمیتونیم تعیین تکلیف بر خدا بکنیم. حالا میگه مقتضا عقل نه که خدا این کارو بکنه، خیلی خوب طبیعی وجهی داره، اما خیلی هم اونقدرا نمیشه جدش گرفت. نه، این یه چیزی بیش از هم قاعده ملازمه است، هم بیش از قاعده لطفه. همین همینجا عرض میکنم کمتر مورد توجه کرد. این به همین ادب نفس برمیگرده.
احسن.
توجه ادب نفس، ذات و محتوای ادب نفس در جوهر عقله. رعایت حقوق بدون عقل ممکن نیست.
احسن.
و از اینجا نترس و بگو همین اندازه که ادب وابسته به عقله، عدالت هم وابسته به عقله. ببینم اگر عقل نباشه عدالت معنی داره؟ عدالت رعایت موازینه و هر چیزی در موضع خودش قرار دادن، هر چیزی در جایگاه خودش قرار دادن و شناختن حدود و ثغور و موازین. حالا اگر عقل نباشه چگونه میشه عدالت برقرار کرد؟ کسی که دم از عدالت بزند و عقل ندارد راستگوست؟
نخیر.
عدل مقتضای صریح عقله، ادب مقتضای صریح عقله. اینکه ما رو عقل همیشه تکیه میکنیم، بعضی فکر کنن که ما مثلا خیلی مثلا خب بله ما قمخشیم، انشاءالله سعی میکنیم عقلانی باشیم، این افتخار ماست که بتونیم با عقل نزدیک بشیم. ما ادعا نمیکنیم خیلی عقلانی هستیم، ولی افتخار ما هست اگر بتوانیم به عقل و به احکام عقل نزدیک بشیم.
استاد از همه زیباتر مولا امیرالمومنین در نجار محجل بلاغه فرمود که اجازه فرمایید بخونم.
بله بفرمایید.
خیلی زیباست. میفرماید من نسب نفسه للناس اماما فعلیه ای یبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه به عقله و سیرته قبل تأدیبه به لسانه. معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه.
چقدر زیباست کلام مولاست، کلام مخ معنویته.
اصلا فرمود ادب ادب نفسانی. یعنی
همین جملات رو اگه ما واقعا سرمشق زندگی می‌کردیم، میگه کسی که میخواد دیگران راهنمایی کنه و دیگران بشناسه، اگه خودش نشناسه چگونه دیگران میشناسه؟ من خودمو نمیشناسم چی، حالا سعی میکنم درباره دیگران تعیین تکلیف کنم.
ادب نکنه خودشو.
خب بله ادب
با عقل و سیرتش.
چگونه من خودم مؤدب نباشم دیگران ادب تعلیم کنم؟ مگه شدنیه؟ من خود را ادب نداشته باشم دیگران ادب کنم، خود رو نشناسم دیگران رو به راه‌های دیگری، به راه‌هایی که فکر می‌کنم درسته هدایت کنم، اینا جهلن در جهله. مادامی که خود انسان خود را نشناسد نمی‌تواند دیگران را بشناسد و راهنمای دیگران باشد، و مادامی که خود انسان مؤدب به ادب نفس و ادب عقلانی نباشد نمی‌تواند دیگران را ادب بیاموزد. این کلام مقتضی کلام حضرت مولا علی علیه السلام. همینا رو ما چرا نمی‌خونیم؟
واقعا قشنگ.
ما چرا ما نمی‌خونیم؟ اینا کمتر مطرحه. حالا خب از زبان سعدی میشنویم، سعدی هم اینا رو خونده
میگم دیگه.
حالا من کار ندارم شیعه بوده یا سنی بوده، من کار ندارم، ولی اینا رو دیده بوده، سعدی اینا رو دیده بوده و به زیبایی
باور کرده
و باور کرده و زیبایی در شعرش آورده.
برای مدعیان میگن لقمان داشت با کسی رو تعدیب میکرد، حالا لقمان که معصوم نبود،
بله،
منتها نیت بدی داشت به اون طرف که یه زنی بود. اون بلافاصله بهش میگه جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش بسته خاری چراست؟ تو که در مقام حکمت آموزی هستی، چرا تو درون دلت به من دل بستی؟ پای جانت بسته خاری چرا؟ که اون سراسیمه از منبر آمد پایین و سرشو کوبید به دیوار و گفت تو لقمانی نه من. این بحث ادب نفس خیلی مهمه،
خیلی مهمه. و پاکی نفس که انسان اگر چنون که عقل داشته باشه درست به پاکی میگراید و ادب و حقوق را رعایت میکند و در مرحله اول حقوق خداوند، حق الله، و که حق خدا را رعایت کردی حقوق آدمیان را رعایت میکنی. اگر به درستی حق خدا را رعایت کنی، چرا اگر حق خدا را رعایت کردی حقوق دیگران را رعایت میکنی؟ از من میتونی بپرسی. برای اینکه اگر به رعایت حق تعالی توجه داشته باشی، خود رو بنده میدانی و خود رو ناتوان و بنده، یعنی در پنجه قدرت حقی. کسی که خود رو در پنجه قدرت حق و اراده حق میبیند،
کسی رو ظلم نمیکنه،
به دیگران ستم میکنه. پس رعایت حق هم این نیست که
لشکر المخلوق
لفاظی نیست. رعایت حق حق تعالی، رعایت حق حق تعالی لفاظی نیست. به درستی حق تعالی رعایت کنه حقشو. اگر حق حق تعالی رو خداوند رعایت کردی، یعنی بیدانی که چشم حق تعالی به شما ناظر است، اراده حق تعالی حاکمه و علم خداوند همواره هم شما در ید قدرت خداوند هستی، به موری ستم نخواهی کرد.
احسان احسان. داستان بودایی رو گفت، نکته لطیفی رو اشاره فرمودید. یه عده واقعا امراضی در درون دارن اما فرصت تحقق خارجی در دل بیمارند.
بله.
اگر شما عمل مرتکب اون گناه نمیشه.
بله.
یه عمر در گرفتار اینه.
بله.
حریصن، دنیا طلبن، دنیا رو دوست دارن، ممکنه به دنیا نرسن. یا فرض کن نفس هرزه‌ای دارن، اگرچه در عمل نتونن ارضا کنن خودشون. حالا این طلب دوستان باشه که بحث‌های بسیار روانکاوی خوبی داره که از دیدگاه عرفان و اخلاق سعدی و بزرگان دین بحث بکنیم. خود مولا امیرالمومنین هم حدیث زیبایی داره که انشاءالله طلب عزیزان باشه. خب بحث به جای زیبایی رسید و هم تا وقت برنامه تمام شد و واقعا حالا فراتر از رعایت حقوق خدا و خلق، حقوق خودمون هم هست. اگر حدود نفسمون را حفظ نکنیم، هم به خدا تجاوز میکنیم حریم خدا را، هم به خلق خدا، همه برمیگرده به خودمون. انشاءالله فرصتی پیدا کنیم که این همه بزرگان به خودسازی اهمیت دادن توجه بکنیم و همیشه خودمون رو چه زیبا فرمودید در پنجه، در قبضه قدرت خدا ببینیم. این یعنی ادب به نظر من. خلاصه تعریف از ادب همینه. خیلی زیبا فرمودید. دست مریضات و حدیث دوست مگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخنه آشنا نگه داره. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته اد به دو دست دعا نگه داره. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.